الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومفيد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يرى أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. فرمود که در مقابل تهمت منکرین به رسالت که برای ضایع کردن پیامبر گفتن که اینها شعر است، همینطور که گفتن که پیامبر مجنون است، با همون نیت و با همون اتهام گفتن که آقا شاعر است، یعنی خیالاتی، حرفهای منظم عقلی ندارد. در ازای اون اتهام و در فضای اون اتهام خداوند جواب میده که نه، ما به او شعر نیاموخت و اصلا شایسته نیست شعر در این راستا، برای او شاعری شایسته نیست. بحث شد که این جمله نمیخواد نفی شعر بکنه، دلایلش هم گفتیم، چون اتهامشون بر اساس این بود که آقا شاعر و از شعرم یک اراده کرده بودن به معنای این که خیالاتی، جواب آمد که اینطور نیست. بعد قرآن خودش را معرفی کرد، از اونجا بحث شروع میشه. این هو الا ذکرون و قرآن مبین. اولا قرآن حصر این هوه، هیچ چیز نیست جز یه ذکر، یعنی بنیان جان شما در این سخنان تصدیق می کند این سخنان را. ذکر یعنی اون حقیقتی که انسان دارد بنابه عللی فراموش کرده است بهش میگویند تا از فراموشی آزادش کنند. میگه اینها شعر نیست، اینها ذکر است، یعنی بنیان جان شما بر اساس این سخنان بنیان گرفته است. ما در واقع جان شما را به خودتون داریم متذکر میشیم. بعد فرمود دیگه چیه؟ قرآن مبین، قرآنیست روشن، یعنی یک جمع آوریست از احکام و دستورات که اینها خیلی منطقیست، خودتون با مبانی خودتان میپذیرید که حق است. مبین یه نکته است، حالا خوبه که حالا یه جایی باید گفت این بحثا را، چون میدونیم در قرآن چند جا داریم، بازم بعدن داریم به همین جا. مبین یعنی اگر به خودتون رجوع کنید مبانیش رو دارید، مثلا
بدیهیات، هر سخنی که به بدیهیات ختم بشه مبین است. مبین یعنی آنچنان است که اگر نظر کنی ببینی. مثلا در روز این در و دیوار طبیعت روشن است، مبین است، ولی حالا اگه یکی از چشمش هم بگذاره چی؟ این دیگه مشکل خودشه، بیرون پیداست، این چشمش رو هم گذاشته. می‌فرماد احکام جمع آوری شده روشنیست، تو کافیست که کج نباشی. گاهی خود افراد کج شدن، مزاقشون رو از دست دادن. میشه که احکام قرآن رو یک روح سالم باش رو به رو بشه و غذای جان خودش نبینه. اصلا شما همه تون دوست میدارید حکیم باشید، یعنی محکم در مقابل غرایز و شهوات استواری نشون بدید. حکیم یعنی انسان پابرجا، مقابل سفیه هست دیگه. سفیه چطوریست؟ هر میل میکشدش، هر تحریکی میبردش. مر سفیهان را روایت هر هوا، زان که نبودشان گرانی قوا. حالا مقابلش چیه؟ حکیم هست. همه تون دلتون میخواه حکیم باشید، یعنی هرچه به حکمت نزدیکتر باشید حس میکنید به خودتون نزدیکترید. و حکیم کیه؟ کسی که سخنش منطبق بر مبانیش باشه. حالا اگر یه کسی، خوب دقت کنیم، سخنی بگه منطبق بر مبانی، یعنی از سر خیالات نباشد، از سر عقل باشد، از سر فطرت باشد، این بقیه که گوش بدن اگر راست باشد وجودشون تاریک نشده باشد جانشون تصدیق میکنن، میگن چیه؟ مبین است، یعنی خیلی روشن است. خوب دقت کنید، حتما اون داستانو دارید، اینا واقع شده است تا ما بیدار شیم. اون تاجر یمنی حرکت کرد، اومد در مدین، در مکه، شایعه بود که پیامبری اومده است. خب تبلیغات جهان اون روز بسیار تلاش میکرد که نگذارد ابهت دین پیدا بشه، سعی میکرد پنهان کنه، بی اهمیت جلوه بده، این حقیقت است. بعد بالاخره شایع شده بود که آقا یه پیامبری در مکه پیدا شده است. این تاجر، خب این همه را مکه کجا، یمن کجا، با اون صحرانوردی و اون وسایل اون روز، مردم بهش گفتن میری اونجا یه خبری هم بگی ببین آقا پیامبر چطوری چی میگه. خب این وقتی کالاش رو فروخت به همین ابو سفیان و دار و دستش، گفت حقیقتش ما میخوام ببینیم پیغمبر چیه چی میگه. گفتم بابا این حرفا نزن، برکن برو، این کاری جن زدت میکنه، سحرت میکنه، با حکی باشه میترسه. بندم اگه بگن که آقا اگه از اینجا رفتی ممکنه کلا سرت بذارم، بیشتر حواسم جمع میکنه. طبع آدم است که از خطر احتمالی اجتناب کنه، عقلی است این کار، عاقلان از خطر احتمالی ها اجتناب میکنه، الا اینکه خطر خیالی باشه اون بحث جداست. خب طبیعتا این ترسید، گفتن آقا نری سراغ بشان، سهرت میکنه. گفت خالق زشت من این همه را برمیگردم لاغر بیافشه ببینم. خیلی خب پنبه تو گوشت میکنی، به هم اون گوشه یه دارون مدنه نشسته است با یاراش، همطور که به بهونه طواف مکه زیر چشمی نگاش میکنی از اونم برو. خب این بیچاره یه دور گشت، نگاه کردید این که شکل آدمه، دو دور گشت، چی فکر کرد آخه چطوری خودش را راضی کنه که نبینه این چی میگه. سه دور گشت، بالاخره تحریک شد که برم نم چی میگه داخل. پنبه ها را در آورد، رفت نشست، دید عجب، سالها دل طلب جان جمع از ما میکرد، این چی؟ این قضای جان منه میگه، این اصلا همین هاست، من همین هام، من اگه غیر اینا را بپذیرم غیر حقیقتم. زبان جان انسان ها اینه دیگه، حجب هی بهش میگفتن به پا اینا دارو دستش خطرناکن. خب شما دقت کنید اینجوری فضا میساختن، میگه که بیا نگاه کن ذکر است. یه حرفا چه؟ میگفتن شعر است، خیالاتی است، علکیه، سر هم کرده است. آدم طبیعیه، جمعی ساختن. میگفتن که اگه برید تحت تاثیرش قرار میگیرید و از تعادل میفتید. میگه بابا بیا ببین ذکر است، جان تو بر اساس اینها نگاشته شده است، نگین جان تو را بر اساس قرآن نگاشتم، ذکر است. از اینجا خیلی میشه استفاده کرد که شما اصلا اینجوری قرآن بخوانی که ذکر است. و قرآن است مبین، یک جمع آوری است، هم قرآن معنی میده خوانده شده، هم جمع آوری شده دیگه، یک جمع آوری شده است، یک انضباطی است بسیار روشن از مجموع احکام و دستورات اخلاقی و علمی و فکری مبین. من رو مبین امشب میخوام یه تاکید بکنم، زودم رد بشین. مبین است یعنی خیلی روشن است، اما نه یعنی هر کوری میبیند. مبین است یعنی اگر انسانها حواسشون را کنار بگذارند، هدفهای غیر الهی نداشته باشن، جانشان هم تصویر می کند هم می بیند. مبین است. سؤال خیلی خوبی اون هفته کرده بودن که شما در آیه 65 گفتید که در قیامت خدا می فرماد الیام نختم و علا افواههم و تکلمنا ایدیهم، دست تکلم دارد و پا شهادت دارد. بعد سوال خیلی خوبی کرده بودم، آیا می شود کلام و صوت باشد و لفظ نباشد؟ خب ما می خواهیم بینیم این حرف خدا مبینه یا مبین است. به خودت رجوع، مبین و ذکر است. یعنی ببین خودش میگه تلفظ نیست، تفقه نیست، دهن نیست اونجا، ولی میگه کلام هست. سوال کننده نوشته است مگه میشه تکلم باشد و تلفظ نباشد، لفظ نباشد؟ ما میگون به خودت رجوع کن، دعوا نداریم که. آیا نشده است در خود صدایی بشنوی ولی صوتی بیرون نباشد؟ من آره مثال میزنم، مثال عادی میزنم. شما تو خواب صدا نشنیدی کسی هم بیرون نباشه؟ صدا کلام است ولی توقف یعنی لفظ هم نیست. یعنی شما تو خواب خواب میبینی یکی حرف میزنه، بعد بیرون دو سال، یک سال، سه روز، یک روز بعدش میبینین همین حرفا رو که در خواب در جانتون شنیدین در بیرون یکی با لفظ میگه. به شبای ماه رمضان بسیاری وقت خواب میبینید یکی داره زنگ میزنه، بلند میشین هیچ کی پشت در نیست، فکر نکنید در رفت، درون بود. یعنی ملک برای اینکه بیدارتون کنه اون حقیقت بیدار شدن در جان شما باید به چه شکل ظهور بده؟ به شکل زنگ در خونه. یعنی زنگ ها نمیزنن، اما حواست رو ببرد جای دیگه، از درون میخوان به تو بگن بلند شو. حالا وقتی میخوان بگن تو در درون چی کش میکنی؟ صدای زن. شما گاهی تو بیابانها جاهای خلوت صدای بیرونیست دوری خودتون میگردی، گفت ده دار قسمم بخوری، بگو به خدا قسم یکی با من حرف زد، اما هر کی گشتم هیچکی نبود، یکی با تو حرف زد از درون، از درون با تو حرف میزدم. حالا لفظ نبود، کلام بود. روز قیامت چه روزی است؟ درون شما به اندازه جهان می شود. تتل و علل افعده، هستی شما با درون شما متحد است. من میخوام مثال بزنم که هم جواب سوال کننده رو بده، هم مثال زده باشم. مبین، به خودت رجوع کن. هم کلام هست، هم توفه و لفظ نیست. باز سوال کردن که سوال خوبی است، باز این جواب مفسر نمیدیم. اگر معاد را روحانی بگیری، سوال کردن شما گفتی معاد جسمانی است بنابر روایتمون، ولی معاد را به تحقیقی فهمید، روایت تأیید و اشاره است، معاد که تقلیدی نمیشه که از اصول دینه. که شما گفتید معاد جسمانی است و بعد تأکید کردید که جسمش نورانی است به فرمایش علامه طباطبایی رحمت الله علیه. بعد سوال کننده میگه چه اشکال داره که معاد روحانی باشد، این چه تأکیدی است؟ من فقط اشاره میکنم آقا اگر بفهمیم معاد جسمانی یعنی چه، دریچه از معارف به رو باز میشه، یعنی بسیاری حقایق از طریق فهم معاد جسمانی براتون روشن میشه. یه وقت از اون معاد هست یا نیست این که مشخصه. کمک ائمه فقط این نبود که معاد هست، اینه که احتیاج به استدلال فقط داره، زودم میشه فهمید. ائمه عزیز من و شما اومدن ما را دریچه های معرفت باز کردن. خدا میدونه این که دعوا نیست که یکی بیاد نخیر معاد جسمانی است، یکی هم بیاد نخیر معاد روحانی است. اینجوری نیست دین که میگه که دست رو بده به من تا من به مقاماتی از معارف برسانمت که اون مقامات تو را متوجه میکنه که اخلاق و افکار و اعمالت روز قیامت جسم دارد. میخواد به شما معرفت اضافه کند، صرفه اطلاع نیست. این هم سخن میگه که آدم ها تهمت به قرآن نزنید. قرآن ذکر است و یک جمع‌آوری مبین است. شما خوب دقت کنید، همیشه این کارا میکرد. میان مثلا میگن چی؟ میگن اینا طرفدار امامند و با این کار میخوان بگن چی؟ میگن اینا عقل ندارن، دنبال یه سید را افتاده. قرآن میگه اینجوری نیست، شما دنبال یه سید را نیفتادی. شما ایشون حرفش ذکر بود، یه سری حرف زد به جانتون رجوع کردیم، واقعا جان شما همینا رو میگه. دیگه چی؟ حرفهایی میزد که با عقل و اندیشه و قلبتون روشن بود مسئله، یعنی من شما را حق دارن متهم کنن که ما دنباله یه سید را افتادیم. ما این کارو نکردیم، تازه ما فقط در فروع دینی میتونیم از یه فقیه تقلید کنیم. یه رهبری که میخواد زندگی اجتماعی من شما را بده که اینجوریست، این بدترین تهمت هست به یه کسی میزنن. ما هیچ کدوم هم این کار نکرد. از اون بسیجی 12 ساله تا اون پیرمرد 80-90 ساله بیمی بر بین الله، شما رفتید با اینا صحبت کردید، اینا خودشون یک اندیشه، یک تفکر، یک بینش برای اینکه خودشون فدای بینش امام کنن نداشتن. من که عاقل ترین آدم ها را همین بسیجی ها میدنم، گاهی که باشون ارتباط داشتیم جدی عقلشون عقل قدسی بود. عقل ما نهایتش یه عقل چون و چراست، عقل قدسی یه عقل بالاتر است. نوابق را دیدین، عقلشون عقل حدسیست، عقل انسانهای متدین عقل قدسیست. بعضی ها عقلشون عقل معاش است، عقل اروپایی عقل چون و چراست. این عقل برین است، این عقل برین را متهم میکردم که نه اینا دنبال یه آدم جادوگر را افتادن. میگه که این طور نیست، یه قرآن است. حالا از اینجا به بعدش خیلی عجیبه. پس حقیقت قرآن چی است؟ یک حقیقت غیبی است که با جان شما میخواند، پس ذکر است. یک حقیقت غیبی است که قرآن مبین است، یک جنبندی از حقایق است که جان شما میبیند. حالا همینقدر بس باشد، بازم قابل بحث است رو مبین. دوباره آیه ای داریم جلسه آینده رو اون بحث میکنیم. بعد فرمودین حقیقت قرآن، هدف قرآن چی است؟ لی آیه بعدی لیه الیه لیون زر من کان حیم و یحق القول علی کافرین. هدفش چی بود؟ این قرآن دو کار میخواست بکنه، اون که زنده است به ترساندش، اون که کافر است به جهت اصلیش بکشاندش. حالا میگیم یعنی چی؟ خب شما میدانید که همیشه بعد از هر پیامبری دو طبقه پیدا میشن، برو برگردم نداره. یک طبقه میپذیرن و هدایت پیدا میکنن، یک طبقه نمیپذیرن و تکلیف خودشون برای خودشون روشن میشه. دوباره دقت کنید، اول یه رو فعلا ببینید، قول خدا بر کافران چیه؟ بارها تو قرآن داریم که کافرها را عذاب کنه، این قول خداست. خب حالا این قول خدا کی باید محقق بشه؟ وقتی که شرایط کفر و ایمان واقع بشه، کافران بالفعل کافر بشن، یعنی در مقابل دین موضع گیری کنن، حالا اون قول خدا که کافران باید عذاب پیدا کنن بعد از ظهور دین و موضع گیری منفی کافران محقق میشه. دیگه انشاءالله این حرفا رو که با ما نداریم که مثلا خب خدا میدونست یا نمیدونست، چه بداند چه نمیداند، که همه چیز را میداند. خب میداند که دینی میاد این کافرها زیرش میزنند و حالا میرن جهنم، پس همین را میداند. خیلی خوب، میشه خدا قبل از اینکه کافرها کافری کنن جهنمشون ببره؟ کیا جهنم؟ کجا کافر است؟ از کجا کافر است؟ کافره بلفعل، دلقفه که نمیشه که، پس باید بلفعل یعنی عملا کفر نشان بده. برای اینکه عملا کفرش برای شخصیتش تثبیت بشه پس باید چی بشه؟ پس باید شرایط بروز کفرش محقق بشه. برای اینکه شرایط بروز کفرش محقق بشه پس باید دینی بیا. پس حالا دین که اومد، اون سنت جاری که کافران به عذاب برسن محقق میشه. پس دین برای این آمده است که اون که زنده است بترسد و اون که کافر است به اون سنت عذاب نزدیک بشه. بازم حرف داریم. پس اولا خیلی چیز عجیبیه، از این آیه معلوم نمیشه که کافره یعنی مرده. خب ببینید مقابله همه دیگه، میگه که اونایی که زنده هست بترسن، بعد گفته مقابل زنده ها چی؟ کافره. پس معلومه یعنی کافرها قلبشون مرده است. دیگه چی؟ نمیخواه بگه هر کس با قرآن روبرو بشه ولی نلرزد از بی بندوباری مرده است، بر او نمرده به فتوای من نماز کنی. یعنی آیه قسمت اول آیه. پس سنت ظهور دین و سنت ظهور انقلاب مشخص است. شما همیشه اینه بدنید، یه دولت داری، یه انقلاب. دولت کارش این است که در حد توانش بر اساس یه مبانی انقلابی یه تلاش های اجرایی بکنه. انقلاب اسلامی کارش کار دین است، دولت کارش کار اجراست. دولت خوب تلاش میکنه در اجرا نزدیک بشه به آرمان. اصلا چرا تو آرایش سیاسی کشور ما به حمدالله یه رهبری داریم، یه رئیس جمهور؟ خیلی ها تلاش میکردن این دوتا رو یکی کنن. یکی از کارهایی که منافقین از طریق آمریکا بسیار تلاش کردن این بود که امام بشه رئیس جمهور. من یادم خودم اینقدر از این آدمای ساده گیر آوردن که آقا امام بشه رئیس جمهور. خب این هوشیاری بود که موضع آرمانی نظام همیشه در صحنه هدایت خودش بکنه، تثبیت باشد. موضع اجرایی نظام ادواری است، 4 سال یکی میاد، نهادش 8 سال یکی میاد اجرا میکنه. حالا یا غلط یا درست، اینا پای اصل انقلاب که نمیشه گذاشت. به اندازه که به انقلاب نزدیک هست انقلابی است، اما اگه انقلاب مطلق میشد با اجرا، خب اجرا ادواری است، سلیقه آخرش بکشید خودتون، اجرا سلیقه است. بنده میام سر کار، واقعا اینجوریه، بنده میام سر کار، آخرش من که نمیدونم مثل شما فکر کنم، شما نمیتونید مثل من فکر کنید. اما فقیه بنا نیست مثل خودش فکر کنه. اگه فقیه هم میخواست مثل خودش اجرا کنه، آخرش دیگه وقت فقیه نبود که، وقت دیگه یه مجری بود. فقیه بناست فقه آل محمد صلوات الله علیه. ارائه بده، یعنی فقیه خودش نیست، به عهدش هم نگذاشتن که خودت باش. اما رئیس جمهور خودش است. بهش میگن آقا برنامت کو، به فقیه میگن حکم خدا کو. تسلیم ترین انسان زیر آسمان و محکوم ترین انسان زیر آسمان ولی فقیه هست، یعنی حاکم اسلام، اون محکوم به حکم خداست. ولی مجری باید ابتکار نشون بده، فکر کنه، یک کل کار به مشاوره داشته باشه، یه برنامه بریزه، غلط درونه، دلارا رو از خارج بیاره تو بازار پمپاژ کنه، بعد بازاری همه رو بچاپن ببینه کار خراب شد، دوباره یه کار دیگه بکنه، همینه دیگه. خب حالا بعد نمیدونم فرمو اول تعاونیا رو یه خود تنگ بگیره، بازاریا رو گشاد بگیره، بعدن انگار نشد میگن خب تعاونیا رو گشاد میگیریم بازاری، همینه دیگه. اجرا یعنی همینا. حالا مثلا حساب کنیم فقیه که میخواد حکم خدا رو بده بیاد درست تو این گرداب بیفته، اون وقت اسمش هم میشه عین دین. ببینید چه خطری برا ما بود، اینا بیداری های امام بود. خدا به عزت فاطمه زهرا این مرد که درجاتش عالیست متعالی کنه. شما همین نمونه شایی ببینید، اینا لطف خداست. خب ببینید سیستم آرمانی شما، سیستم عقیدتی شما یک نگهبان داره، اجرا ادواریست، اجرا ادواریست. ما اینا تو ذهن نمیست برید هم نمونیم حالا چه دورش، مثل مثلا حالا مثال واقعا شعن کسی نیست، ما مثال خارجی را برای کشور خودمون بزنیم، ولی یا 7 ساله یا 4 ساله هست، بعد هم که 4 ساله باشد یا 2 دوره هست یا 1 دوره دیگه، بیش از این که نیست. بپاید که اینا رو قاطی نه، اینا رو مطلقا اجرا نمیشه عین آرمان باشه. بنده بکشم خودم رو وقتی میام سر کار، سلیقه هم عمل میشه، آخرش هرچی هم بخوام اسلامی عمل کنم، آخرش در اجرا، اجراست اسمش، یعنی اون که اعتقاد دارم در عمل ممکن است که کم و زیاد بشه. پس یک نگهبان آرمانی نیاز داره. حالا اگر که حیات معنوی جامعه طوری باشد که حکم شریعت اونها رو بیدار کنه و کافران را در کافرش، در کفرشون رسوا کنه، این نهضت منطبق است بر دین. یعنی نهضت دینی لیه هدف است دیگه، لیه علیه، نهضت دینی اهداف مشخص است، اجرا کاربردی است. نهضت دینی باید طوری متذکر باشد که اونهایی که دل بیدار دارن، قرآن گفته است دل زنده بلرزد از این که عقب میفتن از اهداف معنوی بلرزن. انقلاب اسلامی من شما اهدافش اهداف دینیست، دولت مثل یک دولت خوب اجرا اهدافش اهداف اجراییست، نهضت دینی اهدافش اهداف دینی باید باشد. گفت که چی؟ گفت که چرا این دین اومده است؟ برای این که هر که دل بیدار داره بلرزد. میخواید ببینید که انقلاب شما جهتگیری چقدر دینیست؟ باید به آیه 70 نگاه کنید. از انقلاب انتظار نداشته باشید چقدر پل ساخته است، از دولت انتظار داشته باشید چقدر پل ساخته است. دولت را با پل ارزیابی کردن، با کارخانه ارزیابی کردن اشکال نداره، ولی انقلاب را با آیه 70 باید ارزیابی کرد. این انقلاب به اندازه‌ای که دل زنده ها رو بترساند و اونهایی که اهل کفرن رسوا کند، این انقلاب جهتگیری داره و به نظر من میشه این کار کرد انصافا. یعنی انقلاب اسلامی روی هم رفته، بنده هیچ نمیخوام تبلیغ انقلاب عرض کردم، اصلا از دولت جداست. دولت باید تلاش کنه به لطف خدا به آرمانها و اهداف انقلاب نزدیک بشه و اجرا کنه، آخرش اجراست. دقت کن. حالا انصافا در این که تو این نظام اسلام این که میبینید بعضیا صفت انقلاب را قبول دارن، اصلا معتقد نیستن انقلاب کوچکترین خدشه‌ای به چهرش وارد شده، حرفشون اینه آیا الان شرایط این نیست که بیدار دلان بیدار بشم؟ شرایط تدین و ارتقاء روحانی انسانها را این انقلاب فراهم کرده است یا نه؟ میشه که مثلا حالا دولت بیاد بگه خب مردم حالا که ما دولت اسلامی است بیان روزه بگیرن، حالا دیگه نون نخورید یا کم بخورید. این وظیفه دولت است. دولت باید تلاش کنه به هر صورت مردم نان گیرشون بیاد. رو منبرای نانوایی‌ها باید نان باشه. ولی یه وقت نهضت میگه آدم‌ها روزه بگیری تا متعالی بشی. نمیشه که این دو تا قاطی بشه، که دولت باید در اجرا موفق باشه. اما خوب دقت کنید، میخواد ببینیم که نهضت دینی موفقه یا نه. دوباره از اول، اگر توانست شرایط صعود بیدار دلان را فراهم کنه، به نظر من موفق است. و تا حدی اینجوری زنگار من اینجوری میفهمم، فقط به شرطی که دوباره با ما بیاید، عقب نیفتید، جلو هم نرید، چلا بیشتر از ما بفهمید، ما نمیشه کار کنیم. خب میگیم که شرایط بیداری فراهم است. دیگه چی؟ شرایطی فراهم است که بدان خوب بد امتحان بدن. به حمدالله الان خوب میشه بد یا بد امتحان بدن. میبینیدم که یعنی زمان شاه به این خوبی نمیشد بد یا بد امتحان بدن. چرا؟ چون حق رو نمیدونستن، حق گم بود. امروز حق از نظر نظری و هم از نظر ظهور تئوریک، ببخشید عملی، امام قامت افراشته ای بود برای نمایش دینداری در قرن بیستم، و اسلام هم که در اختیار من و شما هست. الان با این شرایط هست که آمریکا اگر با انقلاب اسلامی شما مخالفت میکنه، ببینید مبنایی کفرش ظهور میکنه. و اگر در جامعه شما یه دهی با اصل انقلاب دینی مخالفت میکنن، یه وقتی که مخالفت میکنن چه چرا پل خونه ما رو نساختید، اون خودش باید متوجه باشه پل خونه رو دولت میسازن. حالا فردا این دولت رو نمیخوان، به یکی دیگه رأی بدید که رأی مردم است. نا قاطی نشد یه وقت آقا گلمندی که پل خونه رو این دولت نساخته است، خب به یه دولت دیگه رأی بده فردا، که با رأی حل میشه. ولی یه فقیه هست که با رأی حل نمیشه، اونم که در رابطه با دین است. خب حالا دقت کن، آیا شرایط فراهم است که اگر کسی خواست کفر خودش را ظاهر کنه ظاهر بشه؟ الان شرایط نیست که کسی پنهان کنه، نمیتونه بی‌تفاوت بشه. یا باید طرفدار انقلاب الهی باشه و کار من به اجرا ندارم، یا نباشد سکوتش هم مخالفت است. چرا؟ چون الان در شرایطی است که حمله به مبانی دین شده، سکوتش در واقع تأیید چی؟ در روایت داریم دیگه، اساک تو ان الحق شیطان و اخرس. وقتی حقی در صحنه است، کسی ساکت است، شیطان گنگ است. یعنی شیطان است، فقط حق نمیزنه. اساک تو ان الحق شیطان و اخرس، ساکت در مقابل حق شیطان گنگ است. یعنی شیطنت جای خودش است. خب حالا من نمیدونم، شاید بگم که ما تازه با همین مثال تو هم اختلاف داریم، اشکال نداره. بنده این آیه رو اینجور میفهمم که میگه قرآن برای این آمده است، و من این رو میفهمم که هر نهضت دینی باید اهدافش این باشه. هر وقت خواستید یه نهضت دینی ارزیابی کنید، ببینید با این آیه 70 سوره یاسین میخوانند یا نمیخوانند. اگر با این خان، یعنی شرایط چی؟ انذار من کان حیر و یحق القول علی الکافرین فراهم شد، پس این نهضت دینی جهت دارن. حالا بعد که بریم جلو، شهدا جهت دارن یا نه؟ یعنی علی خون شهدا برای حفظ و حراست انقلاب، دوباره اسفالت خونه رو نکشید جلو، را حفظ و حراست انقلاب موفقه یا نه؟ حتما هم میدونی یک بینش های بسیار خطرناک براخره ما داریم. ما وارث بینش های زشت قبل از انقلابی. ما پراگماتیست ها توی انقلاب کلی کار کردن. پراگماتیست ها حرفشون چیست؟ ما به اندازه نتیجه مادی حقیقت رو ارزیابی میکنیم. خب ما که پراگماتیست نیستیم. شما بدونید که امروز تو دنیا یه مکتب است، تمام آمریکا تحت دست این تفکر است دیگه. ویلیام جیمز اینا اصلا حرفش اینه، حقیقت آن است که ما را به نتیجه ملموس مادی برساند، و هر چیز ما را به نتیجه ملموس مادی نرساند حقیقت نیست. دختر فکرون آقا خب میگیم آقا این انقلاب حق است یا باطل است؟ آقا چون نتیجه ملموس مادی کم داشته است مثلا حق نیست. این همه دشمن داره تلاش. حالا شهدا وقت حق میشن یا نه؟ کودک جای ملموس ماده که مردن رفت. سن نمیتونه بفهمد که یک مقامی بالاتر از این مقام هست که انسانو وصل به سنت برین معنوی میکنه و این انقلاب آمده است لیون زره، یعنی به ترساند از که آقا کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، چه روی رهزه که پرسی چه کنی چون باشی. این انقلاب آمده است بگه آقا برگشاده روح بالا، بالها تن زده اندر زمین، چنگال ها خاجه می گرید که ماند از قافله، خنده ها دارد از این ماندن خرش. یعنی این انقلاب، حالا آیه بعدی می گرید، آیه بعدی خیلی آیه عجیب است. این آیه رو از این از اینجا بر نداریم بریم چقدر قیامت است. آیه بعدی یعنی ست آیه بعدی. خب درست شد. انقلاب آمده است که دلهای بیدار را بترساند که ای زنده دلان مواظب باشید نمانید. پیامبران و قرآن و اسلام آمده است بگید ای بیدار دلان مواظب باشید نمانید، یعنی در دنیا نمانید. حالا آخر آیه رو دلم نایمد بل کنم. آیه 73 رو نگاه کنید، همین صفحه 10 ببین چقدر قشنگه. آخر آخرش افلا یشکرون، شما این آیا شاکر نیستید؟ چرا شاکر نیستید؟ شاکر یعنی چه؟ یعنی در دنیا خدا رو دیدن، در نعمت منعم را دیدن. میگه چرا شاکر نیستید؟ چرا در دنیا قیامتی نیستید؟ چرا در دنیا به حق نزدیک نیستید؟ چرا در دنیا رب نمیبینید؟ انقلاب آمده است، دین آمده است که انسانها در دنیا بیداردلی کنند، بترسن از این که در دنیا بمانن، و آمده است که خط کفر را روشن کنه، کافران را، خوب جمله را دقت کن، کافران را به استعداد محکم کفرشون وارد کنه. زنده باد این انقلاب. میگن که آقا خیلی ها بده بد شدن، آقا میخوادش من قصه میخورم که اینجوری. میگه آقا از قبل انقلاب هم بعضی ها بدترن، دست خدا درد نکنه با این انقلاب، اصلا بنا همین بود. آیه قرآن است آقا. لی حالا و لی یونزر من کان حیا و یهوه قلقا، اصلا باید قول محقق بشه. یعنی بناست کسایی که مونده بودن بد بشن یا خوب بشن، ولی موانی بدی رو میطلبیدن دیگه بد بشن کار تمام بشه. چطوری روز قیامت این ندا برآید که وم تازل یا ایها المجرمون؟ چطوری اگه در این دنیا یه عده‌ای در جرمشون محکم نشن از مؤمنین چطوری جداشن؟ سنت جدایی کلت از ایمان در قیامت در همین دنیا محقق بشه توسط دین. این ندای زم تازویان ایوه المجرمون همین زمان هم از طریق شریعت گفته شده، در واقع داره همین طور میشه. یعنی هیچ خطرناک نیست، یک سنت هست که دارد اجرا میشه. البته خوب دقت کنید، دین نیمد است بگه بدیه ها بشینید، میگه دین به توفان، توفان کن، بشور بشور تا هر کس در بد یا خوبیش محکم بشه، یعنی محقق بشه. یه وقت است انجمن حجتیه ها میمدن گفتن بشین بشین، خیلی عجیبه، بشین تا خلاصه همه جا رو بدی بگیره. خب این که فرمان یزید بود، اسلام نیمده سینا بگه، اسلام میگه بشور پیغمبر، شونه بزن بر جان جامعه، پیغمبر آتش فشان دینداری رو بدن بر نظام بشری تا دینداران در دینداری محکم و کافران در کفرشون مستحکم بشن، یعنی جبهه حق و باطل زلال بشه. بعد خوب دقت کن، میگه که اولا میگرا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا ان آمن فهم لها مالکون. میگه آیا یک سنت برین معنوی که این نظام ارتباطی و اجتماعی و طبیعی را داره تدبیر میکنه نمیبینی؟ ظاهر آیه را با هم میخونیم. میگه آیا این کفار نمیبینن که ما برای آنها حیواناتی را خلق کردیم که اینها تصرف کنن؟ و دللناها لهم، رامشون کردون فمنها رکوبهون، یه تعدادی از این حیوانا رو سوارشون میشن و منها یاکلون، یه مقدار از این حیوانا رو هم یه گروه از این حیوانا هم چیکار میکنن؟ خب گوشتشون رو میخورن. مگه این کار نکردین؟ و لهم فیها منافع، و بالاخره یه منافعی در این حیوانا هست، مثلا مفسر نوشتن پشمشون، نمیدونم بقیه اعضایشون، و مشاره و وسیله برای شربشون، همون شیرشون. میگه مگه این ارتباط نیست؟ خوب دقت کن، یه مرتبه ذهن عبور در دنیا در روابط طبیعی میخواد چه نتیجه بگیره؟ دوباره برگرد به آیه قبلی. در آیه قبلی میگن این قرآن را آوردیم تا بیدار دلان بترسن که در دنیا نمانه. در این سه آیه میگه که دنیا را نگاه کن، رب را ببین که در دنیا نمانی. میگه مگه ما این کار نکردیم؟ عملت ایدینا، ید و قدرت ما این کار کرده، این طبیعت رو انضباط داده، چرا در طبیعت ماندی؟ افلا یشکرون، نباید اینا شاکر باشن؟ شاکر گفتیم یعنی چه؟ شکر یعنی در نعمت منعم را ببینید. افلا یشکرون، نباید اینا شاکر باشن؟ یعنی از این انضباط دقیق طبیعی که همه چیز اینها را پیش بینی کردن، حیوانشون را، دریاشون را، غذایشون را، شیرشون را، همه چیز را پیش بینی کرده، نباید از این بگذرن و به اون سنت نورانی معنوی مدبرانه رب عالم نظر کنن تا بیدار دل بشن؟ کافران چی؟ دنیا را میگیرن. می فرماد که این بیچاره ها و تخذو من دون الله آلهتن لعلهم ینصر. عجب، این کافرها اومدن یه سری بت ساختن، حالا چه این بت پول باشن، چه دلار باشن، چه خانه باشن، چه مدرک باشن، چه آمریکا باشن، یه سری چی خودشون من دون الله، هر چیز غیر خدا رو گرفتن که اینها یاریشان کنه. این مرده ها، کافران مرده، اینها به جای اینکه از انضباط طبیعی خدا رو بگیرن، از انضباط طبیعی طبیعت رو گرفتن، خود طبیعت رو گرفتن. از طبیعت رشد میخوان، از طبیعت کمال میخوان. غیر خدا، غیر خدا هر چیزی رو بگیری دیگه هیچ فرقی نمیکنه، واقعا اشتباه نشد. گاهی بعضی انسان‌ها دریچه ارتباطه با حق هم که اون منظور معصوم است و قصه شون قصه دیگر. میگه که چون اینها بینششون این است که به نگران حیات برترشون نیستن، اینها دنیا رو میگیرن، غیر خدا رو میگن و از اینها کمک میخوان. خب حالا چشم دونه بیدار کنی، کمک میده؟ کسی غیر خدا تا حالا کمک داده؟ یخته فکر کنی، ممکنه یا میگن که چی؟ طرف بلند شد دید که این گربه سر به سرش میزن، گفت گربه میخورم ادام. گربه را که نمیشه بخوری، گفت یه کاریش میکنم حلال بشه میخورمش. گفتن چطوری؟ او کاری نداره، بلند میشم میرم میندازمش گل کورم توی بونی، میرم همینطور میرم توی بیابان لم یزرع بی آب، هی میرم اینقدر میرم که از نفس بیفتم، بعد دیگه نمیتونم که برگردم، حالا از گشنگی میمیرم، حالا باید چیکار کنم؟ گربه رو بخورم که از گشنگی نمیرم. این تمدن با شما همچی کرده، پدرتون در آورده است، بعد میگه دارم اگه ماشین نبود من چطوری خونه مادر بزرگم برم؟ اصلا چرا اینقدر با مادر بزرگت فاصله گرفتی؟ چرا اینقدر خونه گنده میخواستی؟ چرا اینقدر اتاق میخواستی؟ چرا اینقدر جاده بخواه؟ یعنی اصلا چرا ده بلند شدی اومدی شهر که پوز بخواه؟ یعنی اون همه بیدینیش که هوس رو برش حکومت داد نمیبینه، بعد میگه خدا برش رو خوب بخواه. اگه این ماشینا رو نمی‌ساختن چطوری ما میتونستیم زندگی کنیم؟ نمیگه خدا لعنتشون کنه که چه زندگی تو دامن ما گذاشتن که ما اسیر این ماشینا بشیم؟ نمی‌بینه. میگه خب اگه آمریکا، یه شما که ضد آمریکان قبل از انقلاب، گاهی مثلا ما یه ناپریزی می‌کردیم، یه قوری به شاه می‌زدیم،
بعد مثلا الان بچه ساده میگن آقا اگه شما میگن شاوده تا چرا با پولش چیز میخرید؟ عکس شارو پول بود دیگه، غلط کرد که پول اونه. تازه اصلا چه انضباطی اون به وجود آورد که همین ها مشکلات بود. میگن اگه شما مخالف آمریکا چرا از وسایل آمریکا استفاده میکنی؟ اصلا متوجه نیست که حرف ما این است که غیر خدا را اگر بهش دل بستی کمک گرفتی در کلافه کفرش هلاکت میکنه، همینطور هلاکت میکنه که نمیتونی در آن. یعنی به قول ما آقا گفت از روزی که به جای عبرت از انحراف غرب حسرت در پیش رفت غرب رو خوردیم به این بندگی غرب دچار شدیم. اگه غیر اینه میگه که این بیچاره ها که نگران حیات جانشون نیستن به دنیا چسبیدن، اهل شرک نبودن، و اتخذوا من دون الله آلهتا لعلهم ینصرون، به غیر خدا دل بستن، الهه گرفتن، معشوق گرفتن، دل بستن. الهه همون دل بستن لغت خوبیه، بلی که کمکشون کنه. لا یستطیعون نصرهم و هم لهم جندٌ محضرون، هیچ عرضه‌ای نداره. لا یستطیعون نصرهم، اصلا نمیتونن کمک کنن. هر چه شما به غیر خدا نزدیک بشین کلافه اسارت و نیازتون رو بیشتر میکنی، خودتونم میدانی. میگه که اینها که به غیر خدا دل بستن هیچ کمک غیر خدا به اینها نکرد. این الهه ها، این قطبه های جزار غیر الهی، لهم لهم جند، اینها نوکر بود شدن و هم لهم. اون همه اولیه بزن به کفار، همه دوباره بزن به الهه ها. اصلا الهه خود جمع هست، یعنی همون معبود ها، قطبه های جزار. و این کفار به جای اینکه بتان یار اینها بشن، اینها یار بتان شدن، اینها در خدمت. به قول بزرگان دیگه امروز که ما ماشین در خدمت ماست یا ما در خدمت ماشین، خودتون بدانید. امروز در جهان کفر بشریت در خدمت تکنیک هست، حرف خودشون ساها، حرف یکی یا دوتاش منم نیست. هر عاقلی را شما دیدید حرفش امروز نیست که ما در خدمت قطب‌های جذابی الان قرار داریم که حبس‌های ما بلند کردن اینها را. شما امروز ببینید خیلی راحت میشه گل‌های، یعنی یه تکه زمین کوچیک برداریم، خاک‌هاش را باش خش بسازیم و بعد یه گودی بکنیم بهش اسمش بزنیم زیر زمین، بعدش با همون خاک‌ها خش بسازیم بشه اتاق. بعد حالا دو تا اتاق داشتیم، یه زیر زمین یه اتاق. بعدم چون خش بود که گرما نفوذ نمی‌کرد، کولر که نمی‌خواستیم، و سرما هم بعد نفوذ نمی‌کرد، پس نمی‌دونم اون همه دست شوفاژ هم نمی‌خواستیم. خب حالا عکسش کن، تو نمی‌خواستی خاک، نمی‌خواستی با خاک بد بودی، کارخونه سیما می‌خواستی، می‌دونم هم حالا میگه این ضد پیشرفته باشه، نقطه فکر کن آدمیت ملاکم همینا رو علم کردم. اگه بناس ما روی این زمین آدم باشیم، خیلی انتظارا نباید بخواهیم. حالا الا ماشاءالله، ببین چقدر چیز میخواستی، چون میخواستی که یه خورده این اتاق خشتی نباشه، کولر خواستی، کارخونه خواستی، آرمیچر خواستی، نمیدونم کلی کارخونه خواستی تا یه کولر داشته باشی، کلی کارخونه خواستی تا یه شوفاژ داشته باشی. اینجوری میشه دیگه، هزاران نیاز پشته یک گرایش غیر طبیعی به وجود میاد. چرا؟ چون اون چه خدا بد داده بوده راضی نبودی. بعضی ها رو بینید از خودشون هم بیچارا ناراضه، خودشون به عنوان مخلوق خدا رو قبول ندن، میگه از چشم من انشاءالله اینجوری بود، خودشون هم ذره‌ای پلاستیک میکنن. یعنی اصلا خودشون هم دیگه نمیخوان. آقا خودشون ها که خدا به خودشون